که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات می‌پردازد به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
سپاسگزارم، درود بر شما. با یاد نام خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
در برنامه گذشته کیمیای کلمات کتابی رو شما انتخاب کردید، زبان زنده، به تألیف استاد منوچهر انور. توضیحاتی رو درباره خود نویسنده دادید و درباره کتاب هم مختصری اشاره داشتید. حالا آقای دکتر خلاصه بفرمایید از برنامه گذشته، اگر شنوندگانمون موفق نشدن که اون برنامه رو بشنوند که بیشتر ما رو همراهی کنن.
خواهش بکنم. در برنامه گذشته من راجع به زندگی آقای منوچهر انور صحبت کردم، عرض کردم ایشون متولد 1307 تهران هستند. تحصیلات دبیرستانیشون رو در مدرسه فیروز بهرام گذروندن، اونجا اولین بار یک گروه تئاتری تشکیل دادن، بعد از اون به لندن رفتن، در واقع آکادمی سلطنتی و هنر اونجا فارغ التحصیل شدن، چند سالی در لندن کار رسانه انجام میدادن، چند بار به ایران اومدن تا اینکه بالاخره سال 1336 دیگه در ایران ماندگار شدند. در انتشارات فرانکلین اون زمان مشغول به کار شدند با عنوان ویراستار. اون زمان زمانی بود که تازه ویراستاری در ایران داشت شکل می‌گرفت و در واقع هسته اصلی و مرکزی ویرایش با انتشارات فرانکلین و کسانی که اونجا اومدند و این کار رو شروع کردند، نظیر استاد احمد سمیع گیلانی، استاد منوچهر انور، جناب استاد فتح الله مجتبایی، نجف دریابندری و بسیاری از بزرگان دیگر اونجا ویراستاری به عنوان یک حرفه واقعا دشوار و علمی و دقیق شناخته شد. عرضم این بود که برای ویراستاری شما باید یک تواضع ذاتی داشته باشید، فروتنی داشته باشید که بعضی وقتا شما کمک میکنید که این کتاب بسیار بسیار بهتر باشه، ولی نامی از شما به میان نمیاد. کما اینکه ترجمه اصلی کتاب خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر از جناب استاد انور هست، ولی به نام کسی دیگه تا به حال بیش از 15 بار چاپ شده و این تواضع در ایشون بودش و ایشون دقت‌های زبانی رو مقابله ترجمه و اینجور کارها رو در اونجا هم فرا گرفتن و هم ادامه دادن در تمام طول زندگیشون. بعد ایشون چندین فیلم مستند ساختن که چند فیلم ایشون جز بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای مستند ایران هست. ایشون گویندگی رو و گویندگی تیتراژ رو بهش شأن خاصی بخشیدن، شیوه جدیدی در این زمینه آوردن و به ویژه تدریس گویندگی و فن بیان و اون تدریس هم مبناش ادبیات فارسی و ریزه‌کاری‌های زبانی فارسی، از جمله اینکه چجوری میشه از زبان شعرای ما، زبان ادب فارسی استفاده کرد و ریتم و آهنگ کلام خاصی به خواندن متن داد. چندین کتاب مهم ترجمه کردند، از جمله عروسک خانه ایبسن. و عرضم این بود که جناب آقای انور وقتی خانه عروسک ایبسن سه بار ترجمه شده، ایشون وقتی ترجمه کردن با عنوان عروسک خانه ایبسن، در واقع این متن، این نمایشنامه، این نمایشنامه کلاسیکه در نمایشنامه نویسی و تئاتر. آقای انور به دنبال این بودن که در زبان فارسی که سنت نمایشنامه نویسی وجود نداشته،
بله،
بتونند زبانی قابل اتکا، درست و علمی برای نمایشنامه نویسی یا درام در فارسی با ترجمه عروسک خانه ایبسن به وجود بیاورند. بعد این کتاب در واقع به دنبال اون ترجمه باید منتشر می شده که بگن ما چه چیزهایی برای زبان امروزمون نیاز داریم،
من،
تا بتونیم زبان زنده امروزمون رو برای فلسفه به کار بگیریم، برای داستان نویسی به کار بگیریم، برای درام و نمایشنامه نویسی به کار بگیریم و این زبان پاسخگوی تمام نیازهای ما باشه. این کتاب در واقع پاسخی است به این پرسش ها.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر گنابادی. تصور میکنم این کتاب برای اهالی زبان و ادب فارسی بسیار کاربردی باشه، برای ما گوینده ها هم فکر میکنم آقای دکتر کتابی باشه،
بله، بله، بله،
خیلی کاربردی باشه برای ما مطالعه کنیم و خیلی چیزا ازش یاد بگیریم.
بله، به ویژه این که ایشون تأکیدی دارن در این کتاب بر مسئله لحن و شیوه بیان و شیوه گفتار، درست خوانی شعر و این که اون به قول امروزی ها ریتم کلام یا آهنگ و موزون بودن اون چه در نظم چه در نظم به درستی حفظ بشه. از این جهت و جلسه گذشته عرض کردم این کتاب در واقع حاصل بیش از 50 نزدیک 60 سال حضور مداوم این نویسنده در حوزه ترجمه، ویرایش و مطالعات در مورد زبان فارسی است.
سپاسگزارم از شما. پیشنهاد میکنم به شما شنوندگان عزیز که اگر موفق نشدید برنامه گذشته کیمیای کلمات رو بشنوید، به سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ مراجعه کنید، برنامه رو بارگذاری کنید و بشنوید. همراه ما باشید با ادامه برنامه. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و کتاب زبان زنده به تألیف آقای منوچهر انور رو معرفی میکنیم. خب آقای دکتر، دیگه بریم سراغ خود کتاب، محتویات کتاب و فهرست کتاب.
بله، بعد از پیش گفتاری که جناب آقای انور میگن که علت تألیف کتاب چی بود، همون که عرض کردم خدمتتون، وارد بحث میشن با عنوان زبان زنده. بعد
پیش گفتارم آقای دکتر چقدر زیبا آغاز کردن.
بله،
من دو جملهشو خوندم، بسیار دلنشین بود این.
بله،
پیش گفتار. بله،
خیلی با ذوق این چیزها تدوین شده، ضمن این که سعی کردن که مسائل علمی، یعنی اون شیوه علمی هم فراموش نشه.
بله،
حرفی بدون استناد نداره، تمام سخنانی که جناب انور میارن مستند هست، تمام ارجاع داره در پایان کتاب و بسیار دقیق و علمی هستش. در آغاز کتاب ایشون کوشششون اینه، چندین مثالهای متعدد که تفاوت لفظ عامیانه و زبان گفتار با زبان رسمی و نوشتار چه چیزی هست. این خیلی مهم هستش که ایشون به عناصر زبان گفتار توجه میکنن و میگن گفتاری بودن زبان به چه معنایی است. مثالهایی رو از زبان امروز فارسی، از شعر فارسی، چه در گذشته چه در امروز میارن و وارد این مبحث میشن که مبحث بسیار بسیار مهمی است که شعرای بزرگ ما برای اینکه امکانات بالقوه زبان رو نشون بدن و بتونن زبانی به وجود بیارن که با اون تمام اندیشه ها و تفکرات رو بشه بیان کرد، آمدند از زبان گفتار و زبان عامیانه فارسی عناصری رو وارد زبان رسمی و زبان نوشتار کردند. عرضم جلسه گذشته این بود که بسیاری به این مسئله توجه کردند، اما جناب انور سعی کردند با مثالهای دقیق از سعدی، چه غزلیاتش چه در گلستان، غزلیات حافظ، غزلیات شمس و تاریخ بیهقی، این رو به ما نشون بدن که چه اتفاقی افتاده بوده در نثر فارسی و شعر فارسی و چه پویایی و سرزندگی در نثر، شعر و زبان فارسی وجود داشته تا دوره حافظ قرن هشتم. از قرن هشتم به بعد این سرزندگی از دست میره متاسفانه. ببینید تمام کسانی که درباره شعرهای بزرگ سخن میگن، تحقیق میکنن، به این نکته اشاره کردن و اذعان دارن که تمام شعرهای بزرگ یک نوابقی هستند در زبان و کسی میتونه شاعر کلاسیک بشه، مثل شکسپیر در زبان انگلیسی یا ویکتور هوگو در زبان فرانسه و سعدی، حافظ، مولانا و فردوسی در زبان فارسی، که نبوغ زبانی داشته باشه.
بله.
این نبوغ زبانی که میتونه یک شاعر رو تبدیل بکنه به شاعر کلاسیک یک ملت. اگر این تعریف صورتگرایان روس رو از شعر بپذیریم که شعر حادثه ایست که در زبان رخ میده، اون موقع ما اهمیت زبان، عنصر زبان در شعر رو متوجه میشیم. این رو بگیریم بذاریم کنار این گفته محققان که در گذشته میگفتند هرچه ذهن یک انسان گسترده تر، بزرگتر، جهان ذهنیش بزرگتر، زبانش گسترده تر و دقیق تر میشه. این رو در گذشته میگفتن. امروزه عصب شناسان و متخصصان و زبان شناسان میگویند ذهن و زبان یک چیزند، تفاوتی بین زبان و ذهن نیست. پس اون شاعری که در زبان نابغه است، نابغه که ذهن و زبانش یکیه. ما برای اینکه بتونیم این زبان رو گسترش بدیم، در واقع ذهن خودمون رو باید گسترش بدیم و آقای انور در واقع به این نتیجه میرسن که اون زمانهایی که البته ایشون دنبال دلایل جامعه شناختی، اجتماعی و سیاسی این قضیه که چرا ما از این عصری به بعد زبانمون به این سمت دیگر نرفت ندارن، بیشتر بحث رو خود مسائل زبانی دارن. ما به خاطر سعدی که در واقع میدونید یک نابغه است در زبان و سعدی و قبل از اون انوری، که انوری اومد عناصر عامیانه رو مخصوصا مواردی که به نحو مربوط میشه از زبان عامیانه گرفت وارد شعر کرد و گسترش داد زبان شعر رو. سعدی هم همین کار رو کرد، حافظ هم به نوعی این کار رو کرد. بله. در غزلیات شمس که آقای انور به درستی اشاره می کنند که ما اگر بخوایم در شعر فارسی کسی رو نوگرا بدونیم، در واقع من به زبان خودم میگم، در واقع نباید بیایم سراغ نیما، باید بریم قرن هفتم سراغ مولانا در غزلیات شمس. اونجا میبینیم چه نوگرایی هایی از هر جهت انجام شده.
بله.
تمام اینا اول در حوزه زبان اتفاق افتاده و اون عناصری که زبان رو زنده نگه داشتند از زبان گفتار و عامیانه به وام گرفته شدن و زمانی که ما آمدیم به ویژه در نثرمون، در ترسلمون، نام نگاری هامون رفتیم به سمت مغلق‌گویی، دشوارگویی و متن‌هایی با لغات دشوار، استعارات بسیار و کاری کردیم که اون متن از زبان عامه دور شد، یواش یواش زبان فارسی در واقع به یک محاقی رفت و دیگه اون سرزندگی رو نداشتیم. به خاطر همینم شعرهای بزرگی نداشتیم من. چون از اصل زبان دور شدیم. شما وقتی تقریبا میشه گفت با تاریخ جهانگوش‌های جوینی شروع میشه، با تاریخ وصاف و دوره نادره به اوج خودش میرسه که وقتی شما این متن رو میخونید همش باید به دنبال این باشید که این شبکه مراعات و نظیرها، استعاره ها، لغات دشوار رو کشف کنید و بتونید معنا رو بفهمید. انگار که معنا باید در حاله ای از پوشیدگی باشه و همین باعث شد که جامعه ما در واقع ارتباط برقرار نکنه با این میراثی که این آقایون با این نوع نوشتنشون به یادگار میگذاشتن. و هر وقت که ما به این سمت رفتیم، این ارتباط بین زبان زنده و ادبیاتمون گسسته شد، در واقع ارتباط بین جامعه و اون متون گسسته شد و ارتباطی نبود. این کتاب در واقع داره به این میپردازه که چرا همچین اتفاقی افتاد و این اتفاق مبارکی که نبود هیچ، باعث شد یک دوپارگی شدیدی من. بین گفتار و نوشتار پیش بیاد. و لچم واقعا درسته خانم وحیدی که من. ما الان اگر به کسی بگیم راجع به یک چیزی 10 دقیقه صحبت میکنه و بعد بگیم همون چیزی رو که نوشتی، همون چیزی رو که گفتی با زبون به نوشتار در بیار، خیلی شاید دچار اذیت بشه، چون ما این دوتا رو خیلی از هم دور کردیم.
دو دنیای جداگانه شد.
بله، دو تا دنیای جداگانه شد. و بعد ایشون میاد از در دوره قاجار، از اون زمانی که دوباره این اتفاق میفته، نثر فارسی، شعر فارسی باز دوباره خودشو نزدیک میکنه به زبان زنده و زبان عامیانه، اونجا رو امری مبارک میدونن. مجدالملک سینکی و قائم مقام فراهانی رو جز بزرگانی میدونن که کمک کردن این اتفاق بیفته.
سپاسگزاریم از نگاه دقیق شما و مطالب ارزشمندی رو که فرمودید آقای دکتر گنابادی. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی هستیم. خب آقای دکتر گنابادی، شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. خیلی نکات ریزی که شاید ما نگاه دقیقی نداشتیم و یه جاهایی همون زبان گفتار و زبان نوشتار که از هم دیگه فاصله گرفته بودن و اینکه یک جایی هم وقتی که ما نگاه میکنیم واقعا ما مدیون هستیم به شاعران بزرگمون، به نویسندگان بزرگی مانند فردوسی، حافظ، مولانا و سعدی که الان این زبان رو ما الان داریم و این زبان زنده مانده و ما به عنوان نسل جدید، عزیزانی که در حوزه ادبیات فعالیت میکنن از جمله آقای انور که کتابشون رو معرفی میکنیم، باید با نشر آثار و نوشتاری که به زبان ما نزدیکتر باشه و اون فاصله‌ای که قشر مطالعه گر گرفتن از خواندن کتاب به دلیل دشواری و مغلق بودن زبان نوشتاری که اون دوران رایج بوده، انشالله که بتونیم با آثاری که سبک روانتر و آسانتری داشته باشن ما روبرو بشیم.
این وقتی زبان نوشتار از زبان گفتار دور میشه و جهان ذهنی دیگری رو در واقع میآفرینه، اونجاست که رابطه بین متن و خواننده گسسته میشه و به خاطر همین ما خیلی خیلی اون چند قرن در واقع ضرر کردیم از اینکه نمیتونستیم این پیوند رو برقرار بکنیم. ببینید در اگر ما سیر ترسل نامنگاری هامون رو در نظر بگیریم، در نامه های سلطانی که نامه های اداری بود،
بله،
یک آداب و رسوم خاصی داشتن. این نامه های سلطانی نویسنده خیلی خوب می نوشت. بعد می گفتن نویسنده رو، ملاکشون این بوده که نویسنده رو با نامه سلطانی نشناس. ببین در نامه های اخوانی، نامه های دوستانه چیکار میکنه، چون اونجا دستش بازه،
بله،
اون قوانین حاکم نیست، میتونه بنویسه، قلمو به گردش در بیاره. اونجا بود که مثلا میدیم تو نامه های اخوانی خیلی از نویسنده های ما نزدیک میشن به زبان گفتار و زبان زنده و پویا. متاسفانه ترسل ما، نویسندگی ما از قرن هشتم به بعد به سمتی رفت که دیگه حتی نامه های اخوانی تبدیل شد به یک سری نثرهایی که عرض کردم شبکه‌ای بود از مرات و نظیر و استعاره و لغات و گونه، درکش رو دشوار میکرد و این درک دشوار باعث میشه که مخاطب سخن شما دیگه مردم نباشند و دیگه زبان اون کارکرد تفهیم و تفاهم خودش رو دست میده.
من
این مسئله رو آقای انور پی گرفتن در کتابشون، اومدن کسانی که در دوره قاجار شروع کردند به این که نثر رو نزدیک کنن به زبان مردم و اون عناصر زنده رو بهش وارد بکنن، بررسی کردند چه کسانی بودند، اینها رو نشون دادن به ما. مثلا فرض بفرمایید حاجی بابا رو عرضم به حضورتون، بعد میاد مسئله ده خدا رو مطرح میکنن و کارهایی که ده خدا در زبان کرد، چون واقعا ده خدا، کوشش ده خدا برای احیای زبان فارسی تا حدی است که بسیاری از منتقدان، این رو بنده از خودم عرض نمی کنم، یعنی سخن بنده نیست، سخن بسیاری از منتقدان و کسانی که واقعا به زبان و ادب فارسی تسلط دارن، که معتقدن کوشش های ده خدا در حوزه زبان فارسی، فرهنگ نویسی، جمع کردن امثال های کم و کارهایی که در چرند و پرند کرد و ظرفیت های ناشناخته زبان فارسی رو نشون داد، میگویند حقی که ده خدا بر گردن زبان فارسی داره کمتر از حق فردوسی نیست. یعنی تا این حد
ملی
کار ده خدا رو بزرگ میتونن و کار ده خدا در واقع همین چیزی که آقای انور به دنبالش هستند، که گرفتن عناصر زبان و گفتار و وارد کردنش در زبان نوشتار و توانمند کردن زبان. بعد از اون وارد مسائل نثر معاصر میشن، میان میگن چجوری میشه، چه راههایی میشه باز کرد که این زبان گفتار وارد بشه. در مورد واژه‌گزینی و برابرهایی که در برابر واژه‌های انگلیسی گذاشته شده که کدومها واقعا رساس، درسته، چه سیری رو طی کرده، از مطالب بسیار خواندنی و شیرین هست که شما بدونید مثلا فلان واژه‌ای که مثلا ابرقدرت، ابرمردی که دارید، این ابرمرد رو، ابرقدرت رو در برابر چه واژه‌ای گذاشتن، چه سیری طی کرده. و بعد اونجا هم از سر تجربه و کار دقیق ویراستاری خودشون و زبانشناس بودن خودشون میگن که چه ویژگی هایی باید این برابرگذاری ها داشته باشه تا در بین مردم رواج پیدا کنه، چه بنبست هایی در سر راه زبان هست. فصل های بسیار بسیار خوندنیه این کتاب هست. ببینید وقتی که وارد این میشن که این دو تا ساختار رو، ساختار زبان رسمی و ساختار زبان گفتار، با هم تلفیق بشه، در مورد فرهنگ نویسی صحبت میکنن، یعنی فرهنگ های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و برابرهاشون. کتابی بسیار خواندنی، هم به کار ادبا میاد، هم به کار مترجمین و زبانشناسان و هم به کار تمام کسانی که دلبسته زبان فارسی هستند، زبانی که هویت ما رو شکل میده و در واقع ملیت و هویت ما ستون اصلیش که ما رو ایرانی نگه میداره، هویت به ما میبخشه، همین زبان شیرین فارسی است.
تشکر میکنیم از شما آقای دکتر گنابادی و ممنونیم از آقای انور که کتاب رو تألیف کردند و اسم بسیار زندهی رو برای این کتاب انتخاب کردند، زبان زنده، چرا که زبان زنده است و با توجه به اینکه در دنیایی هستیم که تکنولوژی داره روز به روز با سرعت برق و باد پیشرفت میکنه، واژه‌های جدید وارد زبان ما میشه، انشالله که بتونیم با توانمند کردن زبانمون این زبان شیرین، زیبا، شیوا و گوشنواز رو حفظ کنیم. ممنونیم از شما، از حسن انتخابتون. از شنوندگان ادب دوستمون هم ممنونیم که کیمیای کلمات رو میشنوند و همراهی میکنند. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دوستان ارجمند، صبحتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در ادامه برنامه های این بخش دو برنامه دیگه تقدیمتون خواهد شد. در ادامه کلماتی که بوی تازگی میدهند پخش خواهد شد و ساعت 5:30 بامداد برنامه تماشاگه راز رو به عنوان آخرین برنامه این بخش به سمعتون خواهیم رسوند. دعوت میکنیم که حاصل تلاش عزیزان و همکارانمون رو در گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ در این مجال بشنوید که به مدت 29 دقیقه آماده پخش شده. برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند تقدیم حضور شما عزیزان و علاقمندان خواهد شد.